جناب آقای دکتر سید علیرضا بهبهانی، کارشناس دیپلماسی انرژی، امشب هم وقتشون رو به ما دادن و در خدمتشون هستیم و به صورت تلفنی باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر درود بر شما، شبتون بخیر، به برنامه تاپای جان برای ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم عزیز و
زنده باشید
شنوندگان فهیم و فریقه برنامه تاپای جان برای ایران در رادیو ایران، و خوشحالم که تو این لحظات حساس تاریخی که واقعا تاریخ برای ملت شریف ایران تعظیم خواهد کرد به خاطر این ایستادگی قیورمندانه، به هم فرصتی دست داد که تا دوباره با مردم عزیزمون بی پرده و زاویه کاملا راهبردی بتونن به معادلات اقتصاد انرژی جهان نگاه بکنن.
زنده باشید آقای دکتر بهبهانی بزرگوار. من بدون هیچ گفتگویی میخوام برم سراغ سوالاتی که قرار از شما بپرسیم و ما هم به جواب برسیم، چون سوالات خیلی سوالات مهمی هست و قطعا مردم هم خیلی الان کنجکاون که بدونن که شرایط به چه صورتی هست. توی شرایط اساس فعلی و این اواخر اردیبهشت امسال 1405 تحلیل‌های متعددی درباره موازنه قدرت در خلیج فارس و تقابل ژئوپلیتیک غرب مطرحه. برای شروع بحثمون بفرمایید به نظر شما هژمونی جهانی آمریکا امروز توی چه وضعیتی قرار داره؟
اگه بخوام خیلی کوتاه مختصر بدم سر اصل مطلب، باید عرض بکنم که هژمونی امریکا نه تو میدون نبرد خاورمیانه، نه یا شرق اروپا، بلکه دقیقاً اونجایی فرو ریخت که دونالد ترامپ با لشکری از مدیران عامل قولهای تکنولوژی و انرژی به پکن رفت تا برای خروج از باطلاق به التماس بیفته. سلسله این دومینو از جایی شروع شد که با محاسبات غلط که در برنامه های قبلی هم عرض کردم وارد جنگی شدش که هیچ زمینه درست و محاسبات صحیح نسبت به اون نداشت، و تمام این هژمونی زمانی شکست کامل خودش رو لمس کرد که هواپیمای ترامپ نشست توی پکن و همراه اون از پله ها لشکری از قولای اقتصادی تکنولوژی جهان پیاده شدن تا بتونن سر تعظیم جلوی رقیب همیشگیشون فرود بیارن و همه با هم عاجزانه تقاضا بکنن که بیا یه کاری بکن این فضا و این جنگ به پایان برسه و ماجرای تنگه و این اتفاقاتی که قبل‌تر با هم راجع بهش صحبت کرده بودیم زودتر حل و فصل بشه.
بله، خب ما توی رسانه‌های مختلف دیدیم هر رسانه یک واکنشی داشت نسبت به این سفری که ترامپ به چین داشت و دیداری که با شی جین پینگ داشت. خب و یک اصطلاح، یک جمله نظرها رو جلب کرد، سفر التماس‌آمیز ترامپ به پکن. این تعبیر خیلی قابل تأمله. این استیصال و انسداد سیاست خارجی آمریکا و متحدانش ریشش دقیقاً کجاست؟ از کجا ریشه میگیره؟
ما امروز شاهد یه انسداد کامل تو دستگاه دیپلماسی و ماشین جنگی غرب هستیم. واشنگتن به خاطر پیروی کورکورانه از دکتریان بگین، نخست وزیر رژیم قاصد صهیونیستی که در گذشته بود، خودش رو تو باطلاقی گرفتار کرد که خروج از اون هزینه وحشتناک ژئواکونومیک نه فقط برای اونها بلکه برای تمام جهان داشت، و وضعیت به قدری وخیم شد که شخص مارک روبیو وزیر خارجه امریکا میاد در انظار جهانی علناً از چین التماس میکنه که برای بازگشایی تنگه هرمز آدرمیونی بکنه. اما تو دنیای بیرحم ژئوپلیتیک و اقتصاد انرژی هیچ کسی مجانی کسی دیگه رو نجات نمیده، مخصوصا وقتی که رقیبش باشه. ما شاهد اون هستیم که در سالهای گذشته این ابرقدرت اقتصادی جهان که پر از بدهیه داره شانه به شانه با چین میره جلو و چین داره با سرعت خودش رو بهش نزدیک میکنه. ما تو لوجستیک و تجارت بین الملل میدونیم که وقتی شریان اصلی مسدود میشه، هزینه باز کردن اون دیگه با پول محاسبه نمیشه، بلکه با قدرت معامله میشه. شی جین پینگ به 30 سال ترامپ نگاه میکنه و تو دلش میگه که میخوای به متحدم تو تهران بگم آبراه رو باز بکنه، تنگه هرمز رو باز بکنه، خب این خیلی عالیه، اما بهای این کار دادن امتیاز سنگین تو حیات خلوت منه. شما نگاه بکنید، نگاه تحقیرآمیز مقامات چینی نسبت به مقامات امریکایی تو این سفر کاملا مشهود بود و اونها به شدت از این فضای به وجود اومده امتیاز لازم رو گرفتن. واقعیت اینه در عرصه جهانی کشورها منافع اقتصادی خودشون رو پیش میبرن و براشون این موضوع خیلی مهم هستش و چینی ها از این فرصتی که ترامپ با محاسبات غلط بهشون دست، چون امریکایی ها سال هاست که با چینی ها در رقابت هست و حاضر نبودن بابت این موضوع باجی بخوان پرداخت بکنن به چین،
درسته.
ولی ترامپ با یک حمله اشتباه، با یک محاسبه اشتباه باعث شد که مجبور بشه بره به چین بگه بیا کمک بکن به من و من خیلی باج ها به میدم.
درسته. توی صحبتاتون به بهای این معامله اشاره کردید، گفتید که یک بهایی داره، به هر حال وقتی که قراره یکی از این ابرقدرت‌ها کاری برای اون یکی انجام بده باید یه بهایی هم بپردازه اون طرف مقابل. اولین صورت حساب بزرگی که چین گذاشت روی میز آمریکا چی بود؟ و حالا قسمت دوم سوالم هم میپرسم که راجع به تنگه هرمز که چطوری برای این موازنه تونسته مؤثر باشه. اول این صورت حساب رو برای ما بگید آقای دکتر بهبهانی، چه صورت حسابی گذاشته روی میز آمریکا که انقدر سنگین بوده شاید نتونه بهاش هم پرداخت کنه؟
فکر میکنم کارت بانکی آمریکا، شاید نتونه
از عهده‌اش بر نمیاد
رو که ترامپ نابخردانه چیده رو پرداخت میکنه و خیلی ها رو عصبانی خواهد کرد در خود آمریکا. ببینید تو معماری اقتصاد انرژی جهان برخی مسیرها و موقعیت‌های ژئوپلیتیک دیوارهای اصلی و در واقع باربر ساختمان تجارت جهانی هستند. یه سری خطوط مشکی رنگی که به هیچ وجه قابل تخریب و نادیده گرفتن نیستند. آمریکا دهه‌ها سعی کرده با ساختن ائتلاف‌های پوشالی و کوریدورهای جایگزین یه سری پارتیشن شیشه‌ای و نمایشی بنا بکنه، اما با اقدام استراتژیک که ما تو تنگه هرمز انجام دادیم که دیشب هم در موردش اشاره کردم، تمام این دیوارهای شیشه‌ای با یه زمین لرزه‌ای که خودشون یا با شلیک یک پرتاب یک سنگ که به این دیوار شیشه‌ای زده بودن همش فرو ریخت، با اون هژمونی نابود شد. حالا به کن اومده اولین صورت حساب خودش رو جلوی میز ترامپ گذاشته. موضوع مهمی که خیلی براش مهمه، یعنی موضوع تایوان. شی جین پینگ پشت در بسته و با قاطعیت به ترامپ هشدار میده که تایوان خط قرمز مطلق چینه.
بله.
نکته خنده دارش و در این حال شاهکار استراتژیکی که این وسط اتفاق افتاد و به نفع ما شد این بودش که در حالی که ناوگان نیروی دریایی امریکا در خاورمیانه به شدت درگیر مقابله با پهپادهای ایرانیه و تمام تمرکز لوجستیکی اون تو منطقه ما فلج شده، چین در سکوت کامل در حال تنگتر کردن حلقه محاصره تایوانه. چیزی که تو دکترین دفاعی و امنیتی که ترامپ توی موقع انتخابات بهش تأکید کرده بود که ما نباید بذاریم چین به تایوان دست پیدا کنه، با همین تصمیم غلطش و حمله و شروع جنگ به ایران باعث شد که خب تمرکزش رو از دست بده و اونجا رو داره از دست میده. اون مسئله گرینلند و حالا چیزهای دیگه هم که داشت که از بحث امروز ما دوره از دست بده. این یعنی ایران کاتالیزور تغییر توازن قوا اقیانوس آرام شد.
دقیقا میخواستم ببینم بستن تنگه هرمز چطوری این موازنه رو در اقیانوس آرام تغییر داده.
ببینید اثرات تورمی که توی ماهای آینده مردم جهان رو به وضوح تو زندگی روزمرهشون درگیر میکنه باعث شدش که قولهای اقتصادی امریکا در این تورمی که پیشبینی میشد ابتدای 2026 2.7% برای 2026 باشه ولی الان رسیده به نقطه‌ای که احتمال میدن به بالای 6% برسه، باعث شد قولهای اقتصادی برند و حضور پیدا بکنن و درخواست بکنن که چینی ها بیان باهاشون وارد تعامل بشن. اون الههای در واقع هواپیمایی که به پکن نشست نگاه میکنید، همراه ترامپ آدم های سیاسی نمیان، آدم های اقتصادی میان. اقتصاد اگر دچار چالش بشه، یک کشور رو میتونه فلج کنه. کشوری که پر از بدهیه و یک ظاهر پوشالی از خودش ساخته و همیشه سعی کرده خودش رو آقای جهان نشون بده، حالا باید بیاد برای یک سری چیزها التماس بکنه
و خب یک صورت حساب دیگری هم باید داده بشه. بسیار تحلیل دقیقی انجام دادید آقای دکتر بهبهانی، ولی فرمودید که خب حالا من اینجوری برداشت کردم که این صورت حساب دوم هم وجود داره و این گزینه روی میزه که حتی هولناکتر و تعیین کننده تره. خب ما میدونیم که انویدیا یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری جهانه که غول پردازنده گرافیکیه که عموما با محصولات جی فورس ما میشناسیمش و خب رهبر جهانی توسعه سخت افزارها و نرم افزارهای هوش مصنوعیه. اومده چیکار کرده؟ مدیر عامل انویدیا توی پکن حضور پیدا کرده. خب چه ربطی به این موازنه انرژی و امنیت داره؟
چه سوال جالب و جذابی که خیلی دوست داشتم بهش بپردازم، چون اصلا حضور این جنسن هوانگ مدیر عامل شرکت انویدیا برای من خیلی جذاب بود توی این اتفاق. ببینید، صورت حساب دومی که خیلی ترسناکه و به درستی اشاره کردی که خیلی تعیین کننده است، دقیقا حضور هوانگ بود که مدیر عامل شرکت انویدیا هستش که ترامپ رو همراه کرد. ببینید، ما تو میانه یه جنگ سرد تمام عیار تو حوزه نیمه هادی ها در جنگ، امریکا اومد تحریم های سنگینی رو روی تراشه های پیشرفته هوش مصنوعی مثل پردازنده های HD200 در واقع ایجاد کرد و تونسته بود که یه برتری 18 ماهه استراتژیک نسبت به چین داشته باشه. یعنی هر فناوری که در هوش مصنوعی داره 18 ماه جلوتر از چینی ها باشه و چین رو عقب نگه داره برای این موضوع. چرا؟ اون پردازنده ها رو خب انویدیا تولید میکرد و نمیداد بهشون. چین اومد برای عقب نموندن از این رقابت حدود بیشتر از 100 میلیارد دلار دیتا سنتر ساخت. اما این مشکل خیلی بزرگ داشت، بدون چیپ های پیشرفته امریکایی که همین انویدیا تولید میکرد، بهره‌وری این دیتا سنتر های بزرگ تقریبا بالاترین حدش میشد 32%. خیلی عقب‌تر بود از اون چیزی که باید خودش رو میرسون تو مسئله هوش مصنوعی که امروز ترند فناوری‌های جهان هستش. حالا پکن اومد به لطف اهرام فشاری که ما تو خلیج فارس خلق کردیم، واقعا چینی ها باید ممنون ایران باشن. به نظر من بزرگترین برنده این جنگ چین بود. ما با این اهرام فشاری که تو خلیج فارس خلق کردیم یه پیشنهاد تاریخی گذاشت روی میز و برگشت گفتش که اوکی، محدودیت صادرات تراشه‌های پیشرفته رو بردار تا من بحران انرژی تو رو حل بکنم. من اینو باید با صدای خیلی بلند تاکید بکنم، اگر آقای ترامپ این معامله رو قبول بکنه، برتری تکنولوژیک امریکا برای همیشه از بین خواهد رفت. این یعنی واشنگتن مجبور میشه که معادله امنیت کوتاه مدت انرژی خودش رو با سلطه بلند مدت و هوش مصنوعی معامله کنه و این یکی دیگه از اون صورت حسابای کلیدیه که حماقت ترامپ با دریافت اطلاعات از آدمهایی که تو خارج نشسته بودن و صرفا فارسی حرف می‌زدن و با اون دکتوریان بگین نتانیاهو و خونخوارهایی که فقط دنبال جنگیدن بودن، باعث شد که امریکایی که سالها سعی کرده بود این برتری رو داشته باشه از بین بره. و این هزینه گرونیه براشون. معامله‌ای که نه تنها هژمونی اقتصادی بلکه آینده کل دنیا رو تغییر میده. این دقیقا همون تله ژئوپلیتیکیه که من نسبت بهش تاکید دارم و تقریبا از نگاه اغلب تحلیلگرایی که دارن این جنگ و اتفاقات رو تحلیل میکنن دور مونده.
خب من یه سوال کلیدی دارم این وسط آقای دکتر بهبهانی. شما فرمودید که اگر آمریکا بره زیر بار این صحبتی که چین داشته گفته که خب این معامله رو باید انجام بدیم، اگر زیر بار این باج‌خواهی و پیشنهاد چین نره، چه ابزارهای فشاری برای چین باقی میمونه و آیا پکن اهرم‌های برنده و برنده‌تری در اختیار داره؟
ببینید، به یقین یه سوالی که شما بگید که خب امریکا بگه نه چی میشه؟
آره.
اینجا چین اون شمشیر دو لبه و کشنده خودش رو نشون میده، اون دندون در واقع اژدهای چینی رو خواهیم دید. ما مسئله مهمی به نام خاک‌های کمیاب و مواد معدنی استراتژیکه. ببینید خانم، چین کنترل 19 مورد از 20 مورد ماده معدنی استراتژیک جهان رو در انحصار خودش داره.
بله
کاملا درست شنیدید، 19 تا از 20 تا همون خاک‌های کمیابی که برای ساخت پیشرفته‌ترین تسلیحات امریکایی از جنگنده‌های رادارگریز S-35 گرفته تا موشک‌های پاتریوت کاملا برای امریکا حیاتیه. و همون طوری که پیش‌بینی می‌شد تو اپریل 2025 چین صادرات این مواد استراتژیک رو وقتی که امریکا اون تراشه ها رو بهش نداد محدود کرد. حالا توی این سفر ترامپ به پکن علاوه بر این که برای التماس کردن برای باز شدن جریان نفت، حالا باید التماس بکنن که این معافیت روی صادراتی خاکای کمیاب هم تمدید بشه. حالا نکته خنده‌دارش کجاست که برای تاریخ میمونه؟ ماشین جنگی امریکا برای تولید مهماتی که میخواد اونها رو تو خاورمیانه بر سر تهران و محور مقاومت بریزه به یه مواد اولیه نیاز داره که باید اون رو از بزرگترین دشمن سیستماتیک خودش یعنی چین بخره. این دیگه قدرت نمایی نیست، این اوج آسیب پذیری یا همون به تعبیر خود امریکایی ها رزیلینس، پایین بودن رزیلینسشونه و فلاکت هژمونی که امریکا تو دوره ریاست جمهوری ترامپ به اوریان ترین حالت ممکنه خودش نشون داد. یعنی به نظر من ترامپ یکی از بزرگترین دشمنان تاریخ توسعه امریکاست. تمام برتری ها و تاباوری های امریکا رو اومد لخت کرد، نشون داد و چینی ها به شدت و دقیق در بهترین نقطه بهش ضربه زد.
یعنی قشنگ تمام نقاط ضعف رو گفتش که بیا اینجا ضعف شما میتونید اینا رو بزنید و به نظر من الان در حساس ترین شرایط قرار داره.
سالها تحقیقا نمیتونستن اینجوری بهش ضربه بزنن که خودش رو انداخت. ما توی ادبیات اسلامی خودمون داریم آیه قرآن هست میگه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا سرش آورد. یعنی واقعا اتفاقی که حالا سلسله این مونده ها، یعنی اتفاقات خیلی عجیب غریبی قراره براشون رخ بده.
خب به عنوان بخش پایانی و جنبندی صحبت‌های شما آقای دکتر بهبهانی، چون وقتمون هم کمه اما بحث خیلی مهمیه، ان شاءالله عمری باشه حتما در ادامه شب‌های دیگر با شما خواهیم بود. در واقع ما با یک تغییر بنیادین روبرو هستیم، درسته؟
بس.
این هندسه جدید قدرت و جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی رو شما با توجه به تمام این مسائل چطوری ارزیابی می‌کنید؟
جهان امروز اینو فهمیده که امنیت انرژی و توسعه تکنولوژیک بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های بازیگران و مستقلی مثل ایران یه توهم محضه. ما با درک عمیق از شبکه‌های لوجستیک و جریان‌های تجارت جهانی نشون دادیم که میتونیم با هوشمندی بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان رو توی یه دوراهی باخت باخت قرار بدیم. من همیشه روی موضوع تاکید کردم ایران رو در حوزه در واقع ژئوپلیتیکش نباید بسنجید. ایران 7000 سال تمدن داشته و تو این 7000 سال بهترین و برترین چیزی که داشته قدرت بازرگانیش بوده. شما نگاه کنید ملت ایران ملت تاجری هست، شاید ما تولید کننده های خوبی نباشیم اما بیزینسمن های خیلی خوبی هست، تمام مردم همون هوش اقتصادی بالایی دارن. این ژنتیک ایرانی باعث شده که امروز واشنگتن باید بین فروپاشی اقتصاد انرژی خودش و یا واگذاری رهبری تکنولوژی و هوش مصنوعی به پکن یکی رو انتخاب بکنه. و دقیقاً کلید این موضوع دست کی بوده؟ دست ما. با حماقتی که ترامپ انجام داد باعث شد که بیفته دست ما. حالا ایستادگی و دیپلماسی عزتمندانه که ایران نشون داد، ما تا پای جان برای تثبیت قدرت ایران تو معماری نوین جهانی ایستاده‌ایم و از این به بعد یکی از بلوک‌های تصویر پازل جهان ما هستیم که این بلوچه خیلی هم بزرگه. قطعاً
همینطور هست. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بهبهانی بزرگوار، از توضیحات و تحلیل‌های شما بسیار استفاده کردیم. انشاءالله در شب‌های آینده باز هم بیشتر خواهیم پرداخت به این موضوعات بسیار مهم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.